در حالی است که در همه سالهای پس از انقلاب اسلامی زنان خواسته های خود را هرچه بیشتر فریاد زدند کمتر شنیده شدند. تنها تعداد کمی از مردان در قامت همراهان زنان معترض در سالهای اخیر ظاهر شدند. اما این روزها مردان همصدا با زنان اعتراض می کنند و فریاد می زنند و مطالبه ی زندگی و آزادی را سر می دهند. نیره توحیدی استاد مطالعات زنان در دانشکده ایالتی کالیفرنیا می گوید
سالها پیش خیلی کم بود. مردا خودشون هم خیلی هاشون از دیدگاه های جنسیتگرا رنج می برند در واقع. ولی این چندین سال گذشته مخصوصا همین 40 و چند سال حکومت جمهوری اسلامی انقدر علیه زنان موانع تراشید، انقدر تبعیض‌گرا بوده که دیگه همه فهمیدن، به تدریج همه متوجه شدن و ضمناً خود جوانها، مردان هم انواع اقسام تبعیضات و ستم و عدم آزادی‌های مدنی رو تجربه کردن. یعنی نظام دیکتاتوری و فقاهتی که میخواد یه سری ایدئولوژی و یه سری معیارهای به اصطلاح ارزشی خودش رو تحمیل به همه بکنه و به انواع به اصطلاح سبک زندگی اعتقاد نداره، به پلورالیسم و کثرت‌گرایی اعتقاد نداره، همه رو میخواد هم فکر هم شکل و یک جور مثل اونها فکر کنن، همه اینا به تدریج مسئله دموکراسی، امر آزادی، امر حقوق مدنی، حقوق بشری رو خیلی مهم کرد، به خصوص اون وقت حقوق زنان. یعنی همزاد پنداری کردن به تدریج بسیاری در جامعه، چه مرد چه زن، چه جوان چه مسن، با ستمهایی که به زنان میشه. همین گشت ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر خودش یک عامل بسیار مؤثر در ایجاد خشم و نفرت نسبت به حکومت و اصلا نسبت به اسلام شده. یعنی چون خیلی اون وقت همین سیاست ها رو مساوی با اسلام کردن، نه تنها مردم رو جلب نکرده، خیلی ها رو بیزار کرده از این تعریفی که و تفسیری که اینها از اسلام ارائه دادن. در نتیجه وقتی که اومدن یک زن جوان بیگناهی که هیچ کاری هم تازه نمی کرد، اومده بود برای استراحت و دیدن خانوادش از کردستان به تهران، وقتی این زن جوان رو در عرض چند ساعت آن معلوم نیست چه بلای سرش آوردن که به کشتن دادن، دیگه این وجدان انسانی همه رو به درد آورد، قلب همه رو به درد آورد و یک دفعه اون فنر فشرده خشم و سرکوب ها جهید و یک جور مثل باروتی که بهش یه جرقه بزنی، یک اون در واقع تجربه ستم و تبعیض قومی و اتنیکی همافزایی کرد با تجربه ستم جنسی و پیوند شعار جدید زن زندگی آزادی.
شعار زن زندگی آزادی از مراسم تدفین مهسا امینی، دختر کرد 22 ساله‌ای که در تهران در بازداشت گشت ارشاد جان سپورت آغاز شد و هنوز تنینش در سراسر جهان شنیده می شود. شعاری که به زبانهای مختلف ترجمه شد و پلاکارتهایش روز شنبه در 150 شهر جهان برافراشته شد. زینب پیغمبرزاده، پژوهشگر مدرس فعال برابری جنسیت و سکسوالیته در بریتانیا، در مورد راز ماندگاری این شعار میگوید.
همونطور که خیلی از شنونده های شما میدونن، شعار زن زندگی آزادی در واقع ترجمه فارسی شعار جن جیان آزادیه که یه شعار کردیه. این شعار خیلی تاریخ طولانی داره تو منطقه ما و بین کردای ترکیه و بعد کردای سوریه خیلی مورد استفاده قرار گرفته و از طریق ارتباط کردای ایران با کردای منطقه است که وارد فرهنگ ما شده. و اینکه خب مهسا یا اونجور که خانوادش اسمشو گذاشته بودن جینا از منطقه کردستانه، باعث شده که این شعار به سرعت وارد اعتراضا بشه. ولی از اون طرف اینکه این شعار بین افراد فارسی زبون هم و همینطور افرادی که تو مناطق دیگه از ملیت ها اتنیک های دیگه توی ایران زندگی میکنن به سرعت مورد قبول قرار گرفت، تا اندازه زیادی برمیگرده به اون تاریخی که جنبش زنان توی سرسر ایران داره. بیشتر از 100 سال ما تاریخ جنبش زنان داشتیم فعالین زیادی بودن که اینا مبارزه کردن، سازمان‌های مختلف درست کردن، مدارس دخترونه رو درست کردن، نشریات زنونه رو درست کردن و سعی کردن قانون رو تغییر بدن، یک گفتمان برابری جنسیتی به وجود بیارن و جامعه رو آماده بکنم برای پذیرش برابری جنسیتی. از طرف دیگه ما تو سالهای اخیر میبینیم که اعتراضای نمادینی وجود داشته، مثل اعتراض دختران خیابان انقلاب، که حالا ما میبینیم که اون دختران خیابان انقلاب تکثیر شدن و ما در خیابون اون شجاعتی که اون دخترها داشتن، که البته بهتره بگیم زنان خیابان انقلاب چون اینا افراد بزرگسال بودن، رو داریم میبینیم که به صورت روزمره مدام اتفاق میفته و این بار هست که مورد حمایت مردها هم بیشتر از قبل قرار میگیرن. و از طرف دیگه ما مقاومت روزمره زنان رو داشتیم و همینطور افراد جامعه LGBT که همیشه سعی کردن که در مورد حق کنترل بدن خودشون بجنگن، تو موقعیت‌های مختلف، تو مدارس، تو محیط‌های کار، تو خیابون. از همون دهه 60 که بحث حجاب اجباری شروع شد و زنها اعتراض کردن، تظاهرات کردن، تا همین سالهای اخیر مبارزه‌ای که داشتن با گشت ارشاد و هنجارهای مسلط پوشش رو سعی کردن به چالش بکشن، اون چیزی که بعضی از جامعه شناسا اسمشو میذارن ناجنبش. و از اون طرف هم ما میبینیم که ارتباطات با منطقه و دنیا خیلی گسترده تر شده به خاطر گستردگی دسترسی به اینترنت، ماهواره، آشنایی با زبونهای مختلف. اینا باعث شده که نسل جوانتر به صورت مستقیم در معرض سبک زندگی قرار بگیره که تو کشورهای دیگه وجود دارن و این خواست حق کنترل بدن و حق لذت بردن از زندگی روزمره و آزادی‌های اجتماعی خیلی پررنگ‌تر شده توی جامعه.
اشاره زینب پیغمبرزاده به ناجنبش اشاره به نظریه ایست که آصف بیات، جامعه شناس شناخته شده ایرانی، مطرح کرده است. آصف بیات در گفتگویی که پیش از این با او داشتم در توضیح ناجنبش گفت که به لحاظ نظری زنان یا فقرای شهری فرصت تشکیل جنبش‌های اجتماعی به عنوان جنبش‌های سازمان یافته و دارای گفتمان مخصوص و هدف مشخص را ندارند. به همین دلیل این افراد به جای اینکه برای شکل‌دهی جنبشی اعتراضی برنامه ریزی کنند تا دولت و یا طرف مقابل را برای دستیابی به خواسته هایشان تحت فشار قرار دهند، اغلب به طور فردی تلاش می‌کنند تا خواسته هایشان را به طور مستقیم به عمل در بیاورند. به گفته آصف بیات، ناجنبش زنان که در سالهای مختلف در ایران جریان داشته، به خصوص در سالهای 90، به جای اینکه ضرورتاً سازماندهی و رهبر داشته باشد و با تظاهرات دولت را تحت فشار قرار بدهند تا در مورد حجاب اجباری پاسخگو باشد، به جای آن خودشان در زندگی روزانه در خیابانها و فضاهای عمومی تلاش کردند تا به صورت بدحجابی با حجاب اجباری مبارزه کنند. کار به جایی رسیده که حالا حتی حجابشان را هم کاملا بر می دارند. اما زنانی که تا پیش از این مطالباتشان را به شکل انفرادی مطرح می کردند، حالا نقشی جدی در تظاهرات اخیر را بر عهده گرفتند. نیره توحیدی:
ببینید، زنان در واقع عمده نقش رو در همبستگی ایجاد شده بازی کرد. اولا که 4 نسل تلاش کردند که مسئله تبعیض و ستم بر زنان رو به دیگران توضیح بدن، وجدانشون رو بیدار کنن نسبت به نیمی از جمعیت و بفهمونن که وقتی زنان سرکوب بشن، ضعیفه حساب بشن، محصور بشن، از جامعه طرد بشن، کل جامعه ضررش رو میبینه، منافع ملی جامعه به خطر میفته. این آگاهی دهی ها در عرض همین 4 دهه گذشته هم کار خودش رو یواش یواش کرده، مخصوصا روی جوانان. و خوشبختانه گفتمان‌های حق طلب، گفتمان‌های فمینیستی، گفتمان‌های حقوق بشری از طریق وسایل ارتباط جمعی در اثر جهانی شدن، همین اینترنت و غیره، خیلی سریع منتقل شده به جوانان ما. به رغم اینکه هر چقدر حکومت سعی کرده جلوی اینو بگیره و سرکوبشون کنه، اینترنت رو محدود کنه، ولی واقعیت اینه که شرایط ایران به صورت گلوکال تغییر میکنه. زنان هم در از طریق خانواده به مثابه مادر، خواهر، همسر، دختر، دائما در محیط خانه علیه پدر سالاری مبارزه کرد. مبارزه‌ای که بیشتر عاطفی، آگاهی دهی، نگوشیشن، چونه زدن و دیالوگ. بیرون از خانواده در جنبش‌های دانشجویی زنان هستند، در جنبش‌های کارگری فعالند، در جنبش معلمان، در اعتراضات خیابانی. بنابراین پیوند دهنده جنبش‌ها با هم دیگر، پیوند دهنده جنبش‌ها با زنان، مسائل زنان رو در همه این جنبش‌ها مطرح می‌کنند. یعنی حضور فعال زنان در جاهای مختلف خودش زنان رو عامل مهم همبستگی کرده و به خصوص زنانن که سعی می‌کنند مسئله اون فرقه‌گرایی، سکتاریسم رو هم علیش مبارزه کنن و همبستگی رو بیشتر کنن، مر نیروهای مختلف رو کنار هم بیارن و این خیلی امر حفظ این همبستگی خیلی مهمه. یعنی تداوم مبارزه برای اینکه جنبش بس موفق باشه مهمه، ولی ارزش هم مهمه، یعنی گسترش اون و آوردن نیروی بیشتر با همبستگی بیشتر.
این نیروی بیشتر و همبستگی بیشتر را می تواندید از ده ها بیانیه‌ای که با امضاهای گسترده اندیشمندان ایرانی و خارجی منتشر شده تا ویدیوها و پیام‌های سلبریتی‌ها و چهره‌های شاخص سیاسی در حمایت از اعتراضات در ایران. با اینکه در سال‌های گذشته نیز ایرانیان اعتراضات گسترده‌ای را در داخل ایران رقم زده بودند، اما چرا این بار اعتراضات به این شکل جهانی شده است؟ آیا صرفاً مسائل زنان ایرانی و ستم و خشونتی که علیه آنها روا داشته شده توجه همه را جلب کرده؟ پاسخ زینب پیغمبرزاده را بشنویم.
من فکر میکنم که خوبه تو دو تا سطح مختلف اعتراضای جهانی رو ببینیم. از یه طرف ما اعتراضات فمینیستا رو داریم در کشورهای مختلف و اعلام همبستگیشون رو، که میتونه ناشی از این باشه که مسائل زنان و افراد LGBT در سالهای اخیر موضوع چالش برانگیزتری تو کشورهای مختلف بوده. مثلا بحث مربوط به پایان دادن داوطلبانه بارداری یا حقوق افراد ترنس در آمریکا به زنان و افراد LGBT یادآوری کرده که مبارزه برای برابری جنسیتی یک مبارزه دائمی و جهانیه و دیگه نباید فکر بکنن که اگر حقی رو به دست آوردن الزاماً اون حق رو برای همیشه میتونن حفظ بکنن و در خطر قرار نمیگیره و دیگه نیاز نداره که به مبارزشون ادامه بدن. و این دوگانه‌ایه که وجود داره بین کشورهایی که پیشرفته محسوب میشن و حقوق برابر جنسیتی دارن و کشورهایی که کمتر پیشرفتن و این حقوق رو ندارن، به یه نحوی زیر سوال رفته. از اون طرف ما میبینیم تو سالهای اخیر شبکه‌های همبستگی جهانی با اعتراضات زنان تو کشورهای مختلف شکل گرفته. مثلا حمایتی که از فمینیستا در کشورهای اروپای شرقی شده، در خاورمیانه، در آمریکای لاتین، میبینیم که اینا باعث شده که این شبکه‌های همبستگی فرامرزی تقویت بشن. اما اگر تو سطح دیگه به این موضوع نگاه بکنیم، حمایتی که یه سری از سیاستمدارا، رسانه‌ها و سلبریتی‌ها دارن میکنن، اینه که همونطور که معترضین و طرفداران حکومت تو ایران توافق دارن که حجاب یه بهانه است برای این اعتراضات و خیلی مطالبات وسیعی وجود داره، نه به این معنی که الزاماً حجاب مطالبه مهمی نیست، ولی مطالبات کلان سیاسی اقتصادی وجود داره که مردم رو تو ایران به خیابون آورده و در خارج از ایران هم فعالین و مردم ایرانی که خارج از ایران زندگی میکنن رو واداشته که از اونا حمایت بکنن. اینا خواسته های کلان سیاسی اقتصادیه، یعنی بحث آزادی های سیاسی هست، بحث رفاه اقتصادی هست و به همون صورت هم سیاستمداران و رسانه هایی که تو کشورهای دیگه دارن اعتراضات رو پوشش میدن، ممکنه که خواست دلایل کلانتر سیاسی اقتصادی توی در رابطه با رابطهشون با ایران و منطقه پشت این باشه که چرا الان دارن به این بحث آزادی زنان و اعتراضات به این صورت واکنش نشون میدن.
در روزهای اخیر ده‌ها تن از اساتید فمینیست دانشگاه‌های سراسر جهان با انتشار بیانیه‌هایی ضمن انتقاد از همکارانشان در محیط‌های دانشگاهی خواستار اعلام همبستگی آنها با معترضان ایرانی شدند. یکی از این بیانیه ها با امضای ده ها چهره مهم مانند جودیت باتلر، ژاک رانسیر، سیلا